بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امروز روز أول ماه صفر و تجدید دوران غم و اندوه دیگری به واسطه مصائب اهل بیت علیهم السلام، و از سوی دیگر در آستانه دهه مبارک فجر هم قرار داریم که تجدید خاطره برای همه، مخصوصاً برای جوانانی که ایام انقلاب رو در 30 سال پیش درک نکردند، خواهد بود. امیدواریم هم یحزنون لحزننا و هم یفرحون لفرحنا، هر دو جنبه حاصل بشه. حدیث اخلاقی امروز حدیثی است از امام علی ابن موسی رضا در همون باب 122 از ابواب العشره و المعاشره، آداب معاشرت در اسلام. حدیث درباره برنامه زندگی امام هشتمه. به 8 نکته در این حدیث اشاره شده. امام علی ابن موسی رضا این کار میکرد، این کار نمیکرد، این کار میکرد، این کار نمیکرد، و می دانیم فعل و قول و تقریر معصوم برای ما حجت. خوب دقت کنید، بعضیاش برمی گرده به حقوق، بعضیاش برمی گرده به آداب. ببینیم تا چه اندازه عاشقان علی ابن موسی رضا به این عمل می کنند. ابراهیم ابن عباس میگوید ما رأیت الرضا، حدیث 14 باب 122 از آداب العشره، احکام العشره جلد 8 وسائل. ما رأیت الرضا جفا احدا به کلمت قط. این اولینه. جفا به معنی خشونت کردن است. اصل جفا خشونته. اینکه جفا رو در فارسی امروز در مقابل وفا میگیرن، این لوازم مطلبه. الا جفا یعنی خشونت کرد. من هرگز ندیدم امام علی ابن موسی رضا به کسی کلمه خشنی بگوید. خشونت بسیار بد چیزیه. هر کاری آمیخته با خشونت شد زشته. روایت داریم هر کاری آمیخته با مدارا و محبت شد زیباست. دومی ولا رأیت قطع، ولا رأیته قطع على عهد کلامه حتی یفرق منه. این از آدابه. اسلام تمام ریزکاری ها و جزئیات و کلیات رو همه گفته. میگه هرگز ندیدم امام علی ابن موسی رضا، شخصی که آمده سخنی میگه، کلامش قطع کنه. ادب ایجاب میکند اجازه بدن کلام طرف تمام بشه بعد سخن بگن. دویدن تو کلام دیگری خلاف آدابه. سوم، و ما ود احدا ان حاجت یقدر علیها. هر کس خدمت امام علی ابن موسی رضا می آمد و تقاضای حاجتی می کرد، دست رد بر سینه او نمی گذارد. در اونجایی که قدرت داشت، وقتی یه چیزهایی می خواهد که از قدرت ما خارجه، اینجا معذوریم، اما اونجایی که توان داریم دست رد به سینه حاجتمند نباید زد. این چندم بود. سوم، چهارم، ولا مد رجله بین یدی جلیس قطو، جلیس له قطو، ولا مد رجله بین یدی جلیس له قطو. یعنی اگر کسی در مجلس بود، حضرت هرگز پاش دراز نمی کرد، رعایت ادب می کرد. این جلیسن هم اطلاق داره، شخص بزرگی باشه، عادی باشه، خادم باشه، هر کسی اونجا در مجلس نشسته باشه، پاشو دراز نمی کرد، رعایت ادب می کرد. پنجم، ولد تکع بین یدی جلیس له قطو. ولد تکع، تکیه بکنه، به قول معلوم لم بده، که نشانه بی اعتنایی به طرفه. روی دنده مثلا خم بشه، روی متکا یا روی صندلی، هرگز اینطور نمی کرد. مقدم می نشست، پاشو دراز نمی کرد، تکیه نمی داد به صورت بی اعتنایی. این از حالات دیگر و آداب دیگر امامی. ششم، ولا رأیته شتم احدا. هرگز کسی رو دشنام نمی داد، توهین نمی کرد. به کسی بگن احمق، نادان، پست، ولو فوشهای ناموسی نیست، ولی اینا دشنامه، شتمه. این روزا یه اشتباهی در رسانه ها هست، عموما شتمو به معنی جرح می گیرن، میگن ضرب و شتم، خیال میکنن به معنی ضرب و جرح، در حالی که شتم به معنی دشنام دادنه. هرگز امام به کسی دشنام نمی داد. کلماتی که اهانت آمیز باشه نمی گفت. ولا رأیتو شتم احدن من موالی، یعنی خادم ها و ممالی کهی. اون وقت هنوز دوران بردگی تمام نشده بود. بردگان، قطو، هرگز. معلوم میشه این آقا از معاشران حضرت بوده، خدمت حضرت زیاد بوده. میگه در عمرم ندیدم به یکی از این افراد زیر دست شتمی و تعبیر اهانت آمیزی کرده باشه. و اما هفتم، ولا رأیته تفل قطو. تفل به معنی آبدهان انداختن، هرگز آبدهان نمی انداخت. آبدهان انداختن دو عیب داره، یکی خلاف بهداشته، یکم بی ادبیه. هم بی ادبیه، و هم خلاف بهداشته. این آب دهان رو میاندازه، انواع میکروب ها ممکنه باشه، سرماخوردگی، آنفولانزا، میکروب های دیگر، روی زمین خشک میشه، آمیخته با گرد و غبار میشه، گرد و غبار بلند میشه، میکروب ها وارد دستگاه تنفس دیگری میشه، اونم آلوده میشه، خلاف بهداشته، خلاف ادب هم هست. تفلا به معنی القلب و ساق، آب دهان رو انداختن. هرگز امام علی ابن موسی رضا این کارا رو نکرد. هشتم و آخرین، ولا رأیته تقهقه، تقهقه فی ذهن قطو، هرگز ندیدم که او صدای خندش بلند بشه، قهقهه اون صدای خنده بلند است، نشانه بیخیالیه، بیادبیه، مثلا در محضر افرادی بوده باشد که محترمند، توهین جسارت. هرگز ندیدم صدای حضرت به قهقهه بلند بشه. چه رقم میخندید؟ بلکان زهکهو تبسم، خنده حضرت به صورت تبسم بود. خب ملاحظه میکنید انگشت روی چه مسائل خرد و درشتی گذاشته شده، هم جزئیات، هم کلیات، هم آداب معاشرت، هم ادب انسانی، هم حقوق ناس، همش درش هست. ما سلسله روحانیت از دیگران حقیم که این مسائل و آداب را رعایت کنیم. باید گام جای گام ائمه معصومین بگذاریم. بعضی ها شیعه‌گریشون خلاصه شده در همین اظهار محبت کردن و مراسم عزاداری و مراسم جشن و سرور نیمه شعبان و خلاصه شده. اینا در جای خود. شیعه‌گری آن است که قدم جای قدم های اونها بذاریم، لااقل این هشتا رو رعایت کنیم. خیلی کاره. امیدوارم انشاءالله هم عامل به اینها باشیم، هم مبلغ اینها باشیم، و هم جامعه ما به آداب و سنن اسلام آشنا بشه و بداند روزی ما این حرفا رو میزنیم که بشر در بسیاری از مناطق مخصوصاً اروپا در اصل جاهلیتش بود. ما در رای همچین فرهنگی بودیم و هستیم و خواهیم بود. و اما جمله هم درباره مسائل روز عرض کنم. تصور ما این است که این حادثه غزه یه اثر جهانی داشته و دارد. از منطقه اثرش فراتر رفت. دیدیم که در اقصانقاط جهان جمعیت ها بیدار شدن. سرچشمه بیداری عمومی در جهان بشریت شد. معلوم شد این دولت های استعمارگر با دروغهای بزرگی که داشتن و دارند چقدر ظلم و ستم به مظلومان دنیا میکنند و چقدر حامی ظالمانند، ظالمانی که در جناح اونهاست. این به یه بیداری در جهان اسلام و در جهان بشریت انشاءالله منتهی میشود و با بیداری مردم دنیا دوران سیطره این جهان خاران و زورگویان انشاءالله بر دنیا برچیده خواهد شد. شرطش این است که دنبال گیری بشه، نگن غزه تمام شد، بگن غزه یه میدان آزمایش امتحان بود. شناختیم اینها رو و همچنین شناختیم که اینها آمدن یه سازمان ها جهانی درست کردن، سازمان هایی، و منافع خودشون رو به نام آن و در پناه اون انجام میدن. معلوم شد سازمان امنیت، شورای امنیت، یعنی شورای امنیت این استعمارگران، نه امنیت مظلومان، شورای امنیت اوناست. معلوم شد حقوق بشر یعنی اونا بشرن، مردم غزه بشر نیست، مظلومان جهان بشر نیست، بشر خود اینا هست. اینا در این حادثه روشن شد. تصور من این است که این سبب بیداری آگاهی در ملت‌های مظلوم می شود، و به یقین وقتی که مردم جهان و توده‌های مردم برخیزند، اونا نمی توانند در مقابلش مقاومت کنند، همان گونه که اسرائیل نتوانست مقاومت کنه. چرا؟ چون مردم دنیا به حمایت مظلومان غزه برخواستند. و انشالله این هم سببی بشود بیداری مسلمین، دولت‌های اسلامی بدونن باید مسیرشون رو هماهنگ کنن، دنیا هم بدونه باید مسیرش رو هماهنگ کنه، و چنان نیست که دیگه دورانی باشد هر کاری خواستن انجام بدن و به نام حقوق بشر حق خودشون تأمین کنن، به نام شورای امنیت امنیت خودشون تأمین کنن و بقیه هیچ. و این یک اثری بود، گرچه ضایعات بسیاری بود، این ضایعات باید جبران بشه. شنیدیم حسابی باز کردن، روزی مشخص کردن برای کمک. لازم همه کمک کنن، ولو دولت بتوانه کمک کنه، معیار این است که عموم مردم، این در واقع رأی مثبت است به این برنامه، کم زیاد مهم شرکت هست در این برنامه، که انشالله همه برنامه کنند. ما مرتب میبینیم نامه هایی بهمون میرسد و پوله هایی میفرستن به نام کمک به مردم غزه. ما هم اینها رو در اون حساب میریزیم و امیدواریم مردم ما هم و مردم دیگر در جهان اسلام و خارج از جهان اسلام تبلیغ بشه به نام کمک به اونها، همه شرکت کنند. و اینم یه اعلام بیزاری، اعلام جنگ با این جهانخواران و ظالمان ستمگران تاریخ بشر باشه و مرهمی باشد بر زخمهای جانکاه ملت مظلوم فلسطین و غزه انشاءالله الرحمن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجازه بدید برگردیم به مسئله فقهیمون. بحث ما در مسئله 13 بود. جمع‌بندی کنم و از مسئله 13 بگذرم. مسئله 13 مرکب از دو بخش بود. بخش اول اطلاق عقد اقتضا می کند تعجیل را. مسئله 13 مربوط به حج نیابی، وقتی که با نائب عقد اجاره میبندن ایجاب میکنه تعجیل را. معانی ثلاثه تعجیل و ادله ثلاثه و اینا رو گفتیم، نتیجه گرفتیم که تعجیل به معنی فوراً ففوراً اطلاق عقد اقتضا میکنه. دلیل عمدمون هم این است که حقی درست میشه، حق باید داد. تعجیل به معنی مطالبه و حق مطالبه نیست، حق رو بدون مطالبه باید داد. نباید منتظر بشویم که شخص طلبکار بیاد و بخواد. ما این بدهی داریم، وقتش هم رسیده، امروز هم خب باید بریم بدیم دیگه. این معنی تعجیل بود فوراً و فوراً. بعد یک قدم رفتیم بالاتر، گفتیم در عصر و زمان ما، مخصوصاً در مسئله حج، تا تقید به سنه حاضره، قید به سنه حاضر میشه وقتی میاد این رو عجیل میکند، این پولو بگیر حجی برای ما به جا بیار، یعنی امسال. ولذا خیلی هاشون سوال میکنن آقا شما روحانی کاروان هستی؟ امسال حج میری؟ بفرمایید. این معلوم میشه اینا نظرشون این است که امسال انجام بشه. و یه نکته مهم هم اینجا هست و آن این است که غالب این حجای نیابی مال حج استطاعتی بوده که فوراً ففوراً باید به جا بیارن و کسان میت میخوان ذمه‌اش هم امسال ادا بشه. چرا؟ برای اینکه این واجب فوری بوده بر میت، حج استطاعتی بوده، نه این است یه نظر مطلقی بوده، غالبا حج استطاعتی بوده یا احتیاط حج استطاعتی به عنوان احتیاط. خب به مقتضای اینکه اون فوریت داره مستعجل هم دلش میخواد این فوراً ادا بشه و امسال ادا بشه. بنابراین تصور ما این است که در عصر و زمان ما منصرف به همون سنه حاضر میشه. در سایر اجاره ها منصرف به این باب نیست، اجیرش کرده بر خیاطت، اجیرش کرده بر بنای دار، اجیرش کرده که برو این امانت رو به دست فلان کس برسان، اونا هم اطلاقش منصرف به فوریته. حالا امروز شاید توش نباشه ولی فوریته. پشت گوش بیاندازه و یه ماه دیگه بره، دیگه لباس رو گذاشتم یه ماه دیگه بدوزم. خب همینه چیزی که نقد شد، یعنی حق که ایجاد شد حق رو باید ادا کرد، منتظر ننشینیم که او مطالبه بکنه. حاضا تمام اون کلام در بخش اول مسئله 13 و اما بخش دوم اطلاق العقد یقتزل مباشره. وقتی میاد این آقا را اجیر میکنه یعنی خودت، نه اینکه این پول رو برداری بدی به رفیقت، به خانمت بدی بره، به بچت بدی بره، نه خودت. اطلاع ینصرف الی مباشره. این مسئله رو کمتر عنوان کردن ولی کسانی که عنوان کردن قبول کردن. مرحوم آقای حکیم در مستمسک عن القواعد و غیرها نقل میکنه. ندیدم جواهر مستقلن این مسئله رو مطرح کنه، خیلی ها مطرح نکردن ولی صاحب عروه که مطرح کرده احدی از محشین مخالفت نکردن. عروه های 15 حاشیه یه نفر هم مخالفت نکرده، قبول کردن که اطلاق العقد یقتزل مباشره. این قبول کردن که اطلاق عقد اقتضای مباشرت داره. معنیش همین است که به قول امام قدس سره فلا یجوز للعجیر ان یستعجر غیره، عجیر حق نداره دیگری رو اجاره کند و پول رو به او بده. گاهی هم یه مقدار پول از خودشون بر میدارن میدن به دیگری که تازه اگر اجازه هم داده باشه این کار حرامه. نمیشود کسی اجاره کند چیزی را بعد بدون هیچ تغییری به دیگری به کمتر واگذار کنه، نمیشه. اون مشکل دومه. مشکل اول این است که نمی شود مباشرت رها کرد. توضیح ذالک دلیلمون این است که افعال دو رقمه، یه افعال مباشری داریم یه افعال تسبیبی. افعال مباشری مثل این که قتل زیدون امرن گردنشو بزنی، تسبیب اینی که امر بکند به دیگری این کار را انجام بده. گاهی افعال مباشرت یعنی خودش اقدام به انجام عمل میکنی، گاهی تسبیب به وسیله دیگری این کار رو میکنی، حالا به وسیله انسانی باشه، حیوانی باشه، به هر وسیله باشه. صحبت این از وقتی اطلاق میکنن فعل و نسبت میدن به کسی، این فعل ظهور در مباشرت داره یا ظهور در عم از مباشرت و تسبیب. میگیم قتل زیدون عمدن، اطعمه، سقاه. این تعبیرات، این تعبیراتی که میکنن زاشی ظاهر اطعمه یعنی خودش رفت اطعام کرد داد، سقاه جامو پر از آب کرد بهش داد، قتل کشت، اکرمه خودش اکرام و احترام کرد، ظاهرش اینه. بعد گاهی قرینه هست که مباشرت نبوده، قتل یزید لعنت الله علیه الحسین و اصحابه علیهم آلاف و تحییت و سنا. خب قرینه داریم که یزید از شام بلند نشد بیاد این کارو کنه، به وسیله ابن زیاد و عمر سعد و شمر و امثال اینها کردن. گاهی دو سه تا واسطه میخوره، یزید به ابن زیاد میگه، ابن زیاد به عمر سعد میگه، عمر سعد به شمر میگه. اینجا قرینه است. یا بگیم بنا زیدون اون آقای خیر، یا بنا آیت الله عظمای بروجردی حاضر المسجد. میدونیم آقای بروجردی بنا نبود و معمارم نبود. قرینه است. بنا حاضر المسجد یعنی تسبیباً نه مباشرتاً. همین جا همین. آیا اطلاق بر مباشرت مجازه؟ نه مجازم نیست. واقعاً اگر یزید فرمان داده امام حسین شهید کردن، یزید قاتله، منتها قاتل دو رقم داریم، قاتل به مباشرت داریم، قاتل به تسبیب. مجاز نیست که بعضی از آقایون و بزرگان گفتن این اطلاقات مجازیه. نه مجاز نیست، واقعا آقای بروجردی مسجد رو ساخته، این که مجاز نیست. معمار و بنا هم ساخته، اونم مجاز نیست. بنابراین هر دو اطلاق حقیقیه، ولذا در بابه قصاص میبینید هر دو قصاص داره، هر دو دیه داره. چرا قصاص داره؟ اگر نه، اگر سبب اقوا باشه، یه بچه رو وادار بکنه چاقو بده دست دیوانه ای بگه برو فلان کس رو بکش، قصاص میشه یا نمیشه؟ میشه. چرا؟ چون مباشر در اینجا ضعیف است و سبب، ببخشید، مباشر اقواست و از سبب اقواست از مباشر. خود این که ما ملاحظه میکنیم قصاص میشه، در بعضی جا دیه میشه، این دلیل بر این است اسناد حقیقیه. اگر اسناد مجازی باشد، با اسناد مجازی که نمیشود قصاص کرد، با اسناد مجازی که نمیشه دیه گره. میدونم حکم شرع هست، یعنی یه تعبده، یا در عرف اقلام همینه، در عرف اقلای چاقو بدم به دیوانی بگم برو فلان کسو بکش، آیا در اینجا قاتل حساب نمیشه؟ مجازات قتل در باره جاری نمیشه؟ میشه دیگه. شهر در اینجا امضا کرده حکم و قضا رو، تأسیس و تعبد نیست، امضاییه. فبدا ان علی ذلک، دقت کنید، در تمام اینجا ولو هر دو اسناد حقیقیه و مجازی نیست، اما ینصرف در اون جایی که قرینه نباشه الی مباشره. قتل زاهج مباشرته، اطعم زاهج مباشرته، سقا زاهج مباشرته، درست؟ مگر اینکه قرینه برخلاف انجام بشه. حالا در مسئله حج که قرینه ای نیست، وقتی ما میایم کسی را عجیل میکنیم برای حج، یعنی خودت، قرینه ای نداریم برخلافش. بنابراین حق نداره به دیگری بده. ولی این ولی رو دقت کنید، ولی الفاظ صیغه اجاره ممکن مختلف باشه. آجرتو که علا انتهج ان زیدن، من تو را عجیر کردم انتهج، اسناد بده فعل به او. این فرق داره بگه آجرتو که علا ان یحج، به صیغه اسم صیغه مجهول بگه علا ان یحج ان ابی، من تو را عجیر کردم که از سوی پدرم حجی به جا آورده بشود. صیغه ها مختلفه، علا انت حج، علا ان یحج، علا الحج، هر کدامش باید مطابق ظهورش عمل کنیم. اسناد اگر آمد، اسناد ظهور در چی پیدا میکنه؟ مباشره. بسیار جا میشه دو تا لفظ هر دوش حقیقته، اما ذهن منصرف به یک فرد میشه. زیاد داریم، جاهای دیگه هم داریم. مثلا فرض کنید در آیه روایتی دعوت به علم بشه، علم دین هم حقیقت، علوم دیگه هم حقیقته، ولی در خیلی جاها منصرف به علوم دین میشه، معارف دینی میشه، بقیه هم علمه، جهل نیست. این انصراف دیگه، این زیاد داریم که یک حقیقت دو مستار داره، یکیش منصرف به الیه، درست؟ خب یه نکته دیگری در اینجا هست که باید به اون نکته توجه کرد، وان این است خیلی از مسائل شخص درش دخالت داره. مثل حج، من حج بابامو نمیخوام هر کس به جا بیاره، میرم سراغ یه عالم، یه مجتهد، یه شخصی که سابقه داره، میگم آقا تا به حال شما چند بار حج رفتی؟ آشنا هستی؟ من حاضر نیستم هر کی 0 کیلومتری بلند بشه حج برای پدرم به جا بیاره، شکسته بسته باشه، دست و پا شکسته باشه. شخص دخالت داره، چون این طوریه مباشرت پررنگ تر میشه. من لباس هم آوازم میشه این خیاط، چون خیاط ایست میدونم با سابقه، اینو بده به یه نفری که تازه اول کارش برای من بدوزن، من راضی نیستم. شخص دخالت داره، بنا رو استخدام کردم دخالت داره، اینو به دیگری واگذار کنیم. من به هر بنایی نمیخوام بدم، به هر خیاطی نمیخوام بدم، حج به هر شخصی نمیخوام بدم. اینا مؤثره، شاگرد زیر نظرش کار میکنه، ولی من حج رو که دادم که محل بحثه، نمیخوام یه رو بدی به یه عوامی که سال اولیش از توی چی هم بلد نیست و سروره از تو، من هم چیز نخواستم، به شما دادم. بنابراین این دخالت موقعیت اشخاص در اعمال اجاری سبب میشه مباشرت در خیلی جاها پررنگ تر بشه و نشود واگذار کنی. خب یه نکته باقی مونده، من این نکته رو بگم. یه حدیث هم داریم که حدیث رو شنبه من میخونم، چون یه حدیثی هم در اینجا وارد شده که مباشرت شرط نیست و در سند و متن و این آش بحث زیادی هست. اما اون نکته قبل الحدیث رو بگم، وان این است که گفتن الا اذا اذن المستأجر. سوال میکنیم از مستأجر، آقا اصرار داری خود من برم امسال افراد خوبی رو سراغ دارم بدم؟ میگه اب نداره اذن المستأجر. یا رضی قلبن، میدونیم راضی قلبن. در اینجا مرحوم آقای حکیم ایرادی داره، میگه اذن رضایت قلبی چه فایده داره؟ باید دو کار بشه، یا اجاره جدیدی، اون اجاره فرض کنیم یه اجاره جدیدی بر هم بشه از مباشرت، و یا اینکه انشاء اذنی بکند که در حکم عقد جدید باشد، یا اجاره نو یا انشاء اذن. اذنت لک، رضایت قلبی فایده نداره. ما در عروه اونجا یه حاشیه داریم که اون حاشیه رو خدمتون عرض میکنم، وان این است ما میگیم اگر رضایت قلبی باشه مانعی نداره، نمیخواد عقد جدید، نمیخواد معتاد، هیچ نمیخواد. یه بحثی دارن فقها، میگن وفا به غیر جنس ان در رضا. من به شما بدهکارم گندو، میدونم راضی هستی عوضش برنج بدم، اینا میذارن اسمش وفا به غیر جنس، یعنی طلب گندمت رو برنج میدم، راضی هستی؟ احتیاج نداری یه صیغه جدیدی و عقد جدیدی و انشاء و اذنی و نه، حالا راضی هستی به جاش برات برنج بیارم؟ بسم الله، نوعی مصالحه هست، نوعی این از اسقاط حقه، اینو میگیره برنجو اسقاط حقه گندم میکنه، مانعی نداره. و این زیاد رضایت عقد جدید نیست، اسقاط حقه در مقابل گرفتن این برنج. لازم نیست که بگه آقا راضی هستی؟ بگو بله، بله شو بگو، که بیان بله بگیرن، مثل این که جلساتی که بله میگیرن لازم نیست بله بگیره، میگم آقا ما میخوام برای تو اینو بیاری، میبینیم بله ناراضی نیست، راضیه. فبنان علا ذالک الا مع الاذن او الا مع الرضا، این استثناء درستی هست. حالا روایت رو میزنیم برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.